ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 5 مهر ماه 1397 خورشیدی برابر با 27 ماه سپتامبر سال 2018 میلادی است. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در هر کجای این جهان پهناور هستید، به ویژه در ایران. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و نوشین سید حسینی نیز اینجاست با دستی پر از خبر. از او بشنوید.
سپاسگزارم. الهی سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. بنیری که از سوی شهرداری شیراز برای بزرگداشت جنگ ایران و عراق نصب شده بود و در آن تصویر دستکاری شده 3 سرباز اسرائیلی از پشت مشاهده میشد، پس از اعتراضات پایین کشیده شد. احمد رضا دستغیب شهردار شیراز در پیامی به رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری از شهروندان شیراز بابت نصب این بنر عذرخواهی کرده و خواهان برخورد با عوامل تولید آن شده است. چندی پیش در میدان نمازی شیراز بنری نصب شد که بعدتر کاربران شبکه‌های اجتماعی مدعی شدند تصویری فتوشاپ شده از سربازان اسرائیلی است. در عکس اصلی 3 سرباز مرد و 1 سرباز زن اسرائیلی از پشت دیده می شوند که روی یک بلندی به منظره ای شهری نگاه می کنند. در تصویر منتشر شده در شیراز زن سرباز حذف شده و چندین ابر و شعری از علی معلم دامغانی به تصویر اضافه شدند. شهردار شیراز خواستار برخورد جدی با مسببان این کار شده است. بانک مرکزی نرخ تورم متوسط در شهریور ماه امسال را 13.5% اعلام کرد. بنابراین گزارش نرخ تورم نقطه به نقطه بیش از 31% و نرخ تورم ماهانه شهریور ماه نیز بیش از 6% گزارش شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی از آمار تورم در ایران، شاخص بهای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در شهریور ماه سال 97 نسبت به شهریور ماه سال گذشته 17.5% رشد داشته و نسبت به ماه قبل بیش از 6% افزایش یافته است. شاخص بهای گروه دخانیات از بین باقی گروه‌ها بیشترین افزایش نرخ تورم در یک سال گذشته را داشته است. ایران از ابتدای سال جاری شاهد سقوط شدید ارزش پول ملی و در نتیجه افزایش قیمت کالاها بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بعد از ظهر پنجشنبه از نیویورک به تهران بازگشت. آقای روحانی پس از بازگشت مدعی شد که سران دیگر کشورها همه تصریح داشتند که پایبند به تحریم‌های آمریکا نخواهند بود و با ایران کار خواهند کرد. رئیس جمهوری ایران در ادامه نشست روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل را در حمایت قاطع از برجام توصیف کرده است. حسن روحانی همچنین ادعا کرده که مهمترین مسئله مجمع عمومی در سال جاری حقانیت جمهوری اسلامی و ملت ایران و زورگویی آمریکا بوده است و آقای روحانی دلیلی برای ادعای خود ارائه نکرده است. دونالد ترامپ در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل خط مشی سیاسی آمریکا در اولویت دادن به مسائل داخلی را تشریح کرده بود و همچنین در نشست شورای امنیت نیز که ریاست دوره‌ای آن را بر عهده داشت به خطرات ترویج سلاح‌های کشتار جمعی، برنامه هسته‌ای ایران و فعالیت‌های منطقه‌ای آن پرداخته بود. بر اساس اخبار خبرگزاری‌ها در ایران تاکنون در مجموع حدود 40 تن از کامیونداران اعتصابی در استان‌های قزوین، فارس و منطقه پاکدشت تهران دستگیر شدند. همزمان با ششمین روز اعتصاب کامیونداران و رانندگان کامیون در روز پنجشنبه، صادق نیارکی دادستان قزوین از دستگیری 15 تن از کسانی خبر داده که به گفته او با بستن جاده‌ها مانع از عبور کامیون‌ها شده بودند. از سوی دیگر معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان فارس روز چهارشنبه از دستگیری 22 نفر و دادستان تهران نیز از دستگیری 3 نفر در پاکدشت تهران خبر داده بودند. این افراد در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات صنفی خود دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. افزایش حقوق بازنشستگی و سختی کار، کاهش قیمت لاستیک و لوازم یدکی، افزایش نرخ کرایه، کسر حق پرداختی بیمه رانندگان و حذف دلالان و واسطه ها از پایانه ها و باربری ها از جمله خواسته های اعتصاب کنندگان است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از روز سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد می شنویم از خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مقر سازمان ملل متحد. تحلیلی خواهیم داشت بر دستاوردهای سفر رئیس جمهوری ایران به مجمع عمومی سازمان ملل متحد. 40 نفر در ارتباط با اعتصاب کامیونداران در استانهای فارس، قزوین و منطقه پاکدشت بازداشت شدند. و برنامه هفتگی تابو، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. با هانا کاویانی همراه هستیم. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مقر سازمان ملل متحد هست که روز سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد رو در اونجا شاهده. هانا به شما سلام میکنیم. ابتدا کوتاه از روز سوم از شما بشنویم.
من هم سلام میکنم به شما و به شنوندگان این مجله. برای روز سوم شاید با اون شدت روزهای اول و دوم ادامه پیدا نمی کنه، به هر حال مخصوصا با توجه به حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز اول و دوم اینجا خیلی شلوغ تر بود، اما این جلسات همچنان ادامه داره، سخنرانی ها ادامه داره، جلسات جانبی هم ادامه داره. و اتفاق مهمی که در این ثانیه که ما داریم صحبت میکنیم میفته یک نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد هست با ریاست مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در مورد مسئله کره شمالی.
حالا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به تهران برگشته و در گفتگو با رسانه‌ها در اونجا سفر خودش رو موفقیت‌آمیز توصیف کرده. در نیویورک درباره سفر حسن روحانی چه گفته شده؟
آقای روحانی به نیویورک آمد در اینجا و دیدارهای متعددی رو داشت، با رهبران چندین کشور دیدار کرد، در نشست‌های مختلفی شرکت کرد، سخنرانی داشت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شاهد این بود که یک جلسه شورای امنیت در زمینه عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی برگزار شد که بیشتر البته درباره ایران بود و در اون جلسه همه کشورهای شورا به غیر از آمریکا از برجام حمایت کردند. اینها برای آقای روحانی به هر حال دلایلی بوده که سفر خودش رو مثبت خوب ارزیابی بکنه، موفقیت آمیز ارزیابی بکنه و در این حال این ادعا رو مطرح بکنه که آمریکا در جامعه بین المللی منزوی است. اما در همون دیدارهایی که آقای روحانی در نیویورک انجام داده، روایت‌های فقط بخش ایرانش نیست، روایت‌های دیگری هم از این دیدارها هست، از جمله مثلا وقتی که نمایندگان اروپایی با ایرانی‌ها دیدار کردند، از جمله بریتانیا، درباره زندانی‌های دو تابعیتی صحبت کردند و اینکه خواستار آزادی زندانی‌های دو تابعیتی شدند، یا وقتی خانم می در شورای امنیت صحبت کرد، درباره این صحبت کرد که باید به مسئله نقش ایران در منطقه و ارسال موشک و سلاح به کشور گروه ها و شبه نظامیان منطقه پرداخته بشه. یا آقای مکرون وقتی که دیدار کرد با آقای روحانی، بله آقای مکرون معتقده که چند جانبه گرایی مهمه، انتقاد داره از سیاست دونالد ترامپ، اما در این حال خیلی روشن و واضح در همون جلسه شورای امنیت میگه که ما باید چارچوبی داشته باشیم برای دستیابی به توافق‌های بزرگتری با ایران بعد از سال‌های 2025 و 2030 که توافق هسته‌ای که البته هم اکنون خیلی متزلزله منقضی خواهد شد زمانش. در نتیجه خیلی دوسویه هست این حضوری که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نیویورک داشته.
حالا سخنرانی های مجمع همچنان ادامه داره، چه سخنرانی های مهمی در راه هستن؟
بله، فکر کنم که مهمترین سخنرانی که امروز باید از نقطه نظر ایران به اون توجه داشت، سخنرانی بنجامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل باشه که معمولا آقای نتانیاهو وقتی که در صحنه علنی مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرده، در سالهای اخیر اتهاماتی رو درباره ایران مطرح کرده، سعی کرده که با ماکت ها و شواهدی و عکس هایی نشون بده این اتهاماتی که مطرح میکنه رو توضیح بده و حتی در رسانه های اسرائیلی میدن که امروز صبح صحبت از این بود که این بار آقای نتانیاهو با چه چیزی میخواد در مقابل دنیا سخنرانی بکنه در این زمینه. در نتیجه این سخنرانی حدود ساعت 8:30 شب ایران خواهد بود و فکر میکنم که مهمترین موضوع مجمع عمومی برای ایران همین سخنرانی امروز باشه.
سپاسگزارم. با هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به مقر سازمان ملل متحد همراه بودیم. و اما اگر که موافق باشین همراه بشیم با یک فعال سیاسی، حسن شریعت مداری در آلمان. آقای شریعت مداری، به شما سلام میکنیم، همراه ما هستید. اجازه بدید که من نخست این رو اعلام کنم خدمت شنوندگانمون که همون گونه که شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با ابراز خرسندی از نتایج مجمع عمومی سازمان ملل و نشست اخیر شورای امنیت این سازمان گفته است که این جلسات اثبات حقانیت جمهوری اسلامی بود و آمریکایی‌ها هیچ دستاوردی نداشتند. از سوی دیگه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در سخنرانیش در مراسم گشایش 73 مجمع عمومی سازمان ملل با انتقاد شدید از رهبران جمهوری اسلامی که به گفته او در منطقه بذر آشوب، مرگ و ویرانی می‌پراکنند، از همه کشورها خواست تا زمانی که رژیم ایران به رویکرد تهاجمی خود ادامه می‌دهد این کشور را منزوی کنند. حالان که حسن روحانی در ایران گفته که آمریکا به هدف خودش در جلسه شورای امنیت دست نیافته، نتیجه عکس گرفته و معتقد بود که آمریکا منزوی شده. آقای شریعت مداری، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. از دیدگاه شما بشنویم آیا سفر حسن روحانی دستاوردی برای ایران داشته یا نه؟
ببینید، اگر دستاورد و تغییر یا تغییر محسوسی در زندگانی مردم، تأثیر در گرانی ها و نرخ ارز و این قبیل مسائل بخوایم ببینیم، به هیچ وجه نه تنها دستاوردی نداشته، بلکه با شروع هر سخنرانی آقای روحانی مقداری به صعود از افزوده شده و این نشان میدهد که بازار به شدت از طرز برخورد دولت مردان ایران با این مسئله نگرانه و دستاوردی در این کار نمیبینه. اما از طرفی اگر صحنه روانی را بخوایم وابشکافیم، البته اروپایی ها در جنگ اقتصادی که آمریکا شروع کرده میخواهند استقلال نشون بدن، میخوان از وجود ایران بهره برداری بکنن، غیاب آمریکا رو در ایران طولانی تر بکنن تا بتوانند در ایران استفاده تجاری بیشتری داشته باشن و همچنین امنیت اروپا رو بتونن بیشتر تامین کنن، برای اینکه آمریکا از به هم ریختن اوضاع در ایران احساس خطری نمیکنه ولی برای اروپایی ها بسیار مهمه. بنابراین باید این قضیه رو در دو سو دید، سویی که برای مردم مهم دستاوردی نداشته، سویی که مقداری تأثیر روانی داره. این هست که آقای روحانی چندان هم خودش رو در این دنیای پرآشوب تنها ندیده، ولی این ابراز همدردی با روحانی به معنی تأثیر گذاشتن در سرنوشت اقتصادی و سیاسی آینده حکومت و ایران نیست.
آقای شریعت مداری، حسن روحانی شامگاه چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در نیویورک شرکت کرد. یک سوالی ازش پرسیده شد درباره دور دوم تحریم‌هایی که آمریکا بر ایران اعمال کرده. گفتن که قراره که روز 13 آبان این به اجرا در بیاد. حالا اگر احیانا اتحادیه اروپا تعهدش رو انجام نده، در اون صورت ایران چه میکنه؟ حسن روحانی گفت هیچ تحریمی نیست که آمریکا بخواد انجام بده که تا به حال انجام نداده باشه. حرفا رو تبلیغاتی خوند. حالا که آمریکا از فشارهای حتی بیشتری پس از 13 آبان هم سخن به میون آورده، حالا از دیدگاه شما چه فشارهایی در انتظار ایران میتونه باشه؟
بله، ببینید، اصولا همه این آشفتگی اقتصادی قبل از شروع تحریم‌های جدید آمریکا در ماه نوامبر، این تحریم‌ها که بعد از شروع سیستم بانکی، بانک مرکزی، مبادلات کلان اقتصادی و شرکت‌های مهم رو نشانه گرفته و فروش نفت رو میخواد به حداقل برساند، هنوز شروع نشده و شایعه شروع این هست که نظام لرزان جمهوری اسلامی و سیستم معیوب اقتصادیش رو این همه تحت تأثیر قرار داده. برعکس اون که آقای روحانی میگه، این تحریم‌ها بسیار اثر خواهد داشت. این تحریم‌ها تحریم‌های پیچیده و چند لایه‌ای است و ممکنه به اونها اضافه بشه، حتما نظام قانونگذاری آمریکا و مجلسینش لوایحی دارن که به تدریج عنوان خواهند کرد و کار رو بر ایران دشوارتر میکنن. و از سوی دیگه اروپا سیستمی رو که طراحی کرده و ارائه داده که سیستم معاملات تهاتوری بر اساس تأسیس چند شرکت هست، در چنین سیستمی نه از نظام بانکی اروپا خبری هست و نه از شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های میانی که سابلایر شرکت‌های بزرگ هستند. در حقیقت محتوای معاملات به سطح نازلی تنزل می‌کنه و این شرکت‌هایی هم که اروپا می‌خواد تأسیس کنه هنوز امتحانی ندادن و قبول ریسک معاملات پیچیده تهاتری اون هم در سطح کشورهای اروپایی که با هم اختلافات گوناگون اقتصادی دارن چندان محتمل به نظر نمیرسه و بیشتر به معنای یک جست استقلال از طرف اروپایی ها تلقی شده، نه یک اقدام اقتصادی مؤثر برای نجات اقتصادی ایران.
آقای شریعت مداری، برنامه هسته‌ای ایران و جلوگیری از دستیابی این کشور به تسلیحات هسته‌ای تنها خواسته آمریکا نبوده و نیست، هرچند خواسته های آمریکا البته چند تایی هستند، اما در کنار توقف فعالیت های هسته‌ای ایران، آمریکا خواهان توقف فعالیت های منطقه‌ای ایران هم هست. میگه به رفتار منطقه‌ای ایران اعتراض داره. البته این همون چیزیه که اروپا هم 100% باهاش هم عقیده است، با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا. حالا شما تصور میکنید با اعمال این تحریم ها، با آنچه که روز 13 آبان ماه قراره به اجرا در بیاد و حتی تهدیدهایی که در مورد پس از اون انجام شده، شما تصور میکنید تا چه حد امکان داره که از رفتار منطقه‌ای، از فعالیت های منطقه‌ای ایران کاسته بشه و رفتار منطقه‌ای ایران تغییر کنه؟
بله، همونطور که به درستی گفتید، اروپایی ها فقط در خروج یک جانبه ترامپ از برجام با او اختلاف دارند. در مسئله موشکی، در دخالت‌های ایران، در حقیقت پایمال کردن حقوق بشر به وسیله جمهوری اسلامی و به گروگان گرفتن دو تابعیتی ها، حبس و زجر فعالین مدنی در زندان‌های ایران، همه و همه اتحاد بزرگی بین دموکراسی های عمده جهان بر علیه ایران هست و در همه مذاکرات اینها رو یادآوری میکنند و میخواهند که ایران در این رفتار خودش تجدید نظر کنه. از جمله مهمترین اونها که دو قدرت منطقه‌ای یعنی عربستان سعودی و اسرائیل هم به شدت پیگیر اونها هستند، تغییر رفتار ایران در منطقه است. به این منظور علاوه بر تحریم های آمریکا که اقتصاد ایران رو بیشتر هدف قرار گرفته، مذاکرات و فشارهایی از طرف اروپایی ها هست که اولا ایران نظام پولشویی خودش رو با امضای FATF در حقیقت روشن و شفاف بکنه و به این طریق نتواند منابع مالی گروه های مخرب منطقه خاورمیانه رو قنیتر بکنه و به اونها پول برسونه. از طرف دیگه تمهیدات فراوانی برای مذاکره با ایران هست که ساخت موشکی خودش رو کنترل بکنه و از صدور موشک به این سازمان ها که در حقیقت در خاورمیانه بر علیه دولت ها و قدرت های خاورمیانه هستند جلوگیری بکنه. بدون اینکه این کارها رو بکنه، حتی سیستم تهاتوری اروپا هم نخواهد توانست همدلی کاملی با ایران داشته باشه و اختلافات به جای خودش باقی خواهد موند. هم اکنون ایران در سوریه تقریبا در لحظات پایانی ایفای نقش خودش است. در عراق دولت و گروه های مختلف شیعی بر روی ایران فشار زیادی دارند. در یمن هنوز فعالیتش زیاده. در بحرین فشار زیادی روی ایران هست و پولشویی 2 میلیارد دلاری ایران رو بحرین افشا کرده. بنابراین وضع ایران به طور کلی در منطقه خوب نیست، ولی ایران نیت خودش رو عوض نکرده یا ابراز نکرده که نیت خودش رو عوض میکنه. برعکس، شایعات زیادی است که این جریانی که در مجلس ایران به عنوان داعش اتفاق افتاد یا در خوزستان، تلاشی است که سپاه میکنه تا اینکه حضور خودش رو در منطقه که مورد اعتراض عموم ایرانیان است توجیه کنه و بگه که اگر ما نباشیم داعش به ایران سرازیر خواهد شد. اعتقاد عمومی این است که اینا صحنه‌سازی های سپاه، البته من اطلاع دقیقی ندارم.
آقای شریعت مداری،
کسی که در ایران میپرسید چنین فکر میکنند.
آقای شریعت مداری سپاسگزارم. سوالات زیاده، پرسش ها بسیارن، اون چیزی که کمه وقته و من سپاسگزاری میکنم از همراهی شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. عزیزان شنوندگان گرامی رادیو فردا، شما در بخش های مختلف خبری ما با دیدگاه فعالان سیاسی از جمله حسن شریعت مداری که همین لحظات، همین دقایق صدای او را میشنیدید، آشنا میشید، با تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، ورزشی، هنری، اقتصادی، هر آنچه که باشه. اما مبادا که گمون بکنید که دیدگاه‌های شما کمتر از دیدگاه‌های اوناست، به همون اندازه مهمه و به همون اندازه بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
آیا کشور آمریکا دخالت‌ها و کارهایی که علل خصوص بعد از جنگ جهانی اول و دوم کرد را نمی‌کرد، امروز این جهان به این شکل شمایل بود؟ و نظام جهانی که الان بر دنیا حاکم است آیا بود؟ پس مردم دنیا مدیون آمریکاست و چت خدایی بهتر از آمریکا برای این دنیا نیست. هم کشوری با دموکراسی قوی و مردم سالار و قدرتمند. بیایید گول سیاستمدارهایی که برگ بر آمریکا و استکبار جهانی گفتن را از نون شب خود واجب می‌دانند را نخورید.
روحانی، شما عنوان کردید جهان دوستی بهتر از جمهوری اسلامی نداره. شما چرا خودتون رو به کوچه علی چپ می‌زنید؟ تو سازمان ملل مشخص شد که چقدر شما رو دوست دارن. همه پشت صندلی‌ها بلند شدن رفتن.
یک انتقادی داشتم به آقای جان بولتون. آقای جان بولتون به ملاها گفتن که ما شما رو زیر نظر داریم و سراغ شما هم میایم به زودی. من میخواستم بگم آقای بولتون، اگر شما میخواستی سراغ اینها بیاین، باید زودتر از اینها میومدی. الان موقعیه که مردم دارن میرن سراغشون.
پیامی دارم برای اون مسئولی که اعتصاب رانندگان رو حکم معارب میدونه. میخوام بگم که ای مسئول، حکم معارب مال شما دزدانه، مال شمایی که خون مردم رو تو شیشه کردی. حکم معارب مال شمایی که حقوقای نجومی میگیرید و این خیالتون هم از مردم نیست. بنده به عنوان یک معلم بیچاره بدبخت که الان تو کشور اسلامی ایران هم دارم زندگی میکنم، این اعتصاب رانندگان رو تحسین میکنم و این شعور و مردانگی و غیرت رو باعث افتخار میدونم.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مقام‌های انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که دست کم 40 نفر در ارتباط با اعتصاب کامیونداران در استان فارس و قزوین و شهرستان پاکدشت بازداشت شدند. در همین حال گزارش از ایران حاکی از ادامه اعتصاب کامیونداران در برخی از مناطق ایران در روز پنجشنبه بوده. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به اعتصاب کامیونداران رو دنبال کرده روی خط تلفن ماست. خب دوستان، ارتباط ما با روزبه بلحری قطع شده، تلاش میکنیم که ارتباطمون رو برقرار کنیم. اجازه بدید که بریم و گزارش دیگری بشنویم. بر اساس گزارش ها از تهران، از صبح پنجشنبه ماموران یگانهای ویژه نیروی انتظامی در نقاط مختلف شهر به ویژه در ایستگاه‌های مترو مستقر شدند. فرمانده یگانهای ویژه ناجا گفته از حضور این نیروها احتمالاً تا روز جمعه ادامه خواهد یافت. جمشید زند.
حسن کرمی، فرمانده یگانهای ویژه ناجا، در گفتگویی با خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه بعضی اوقات اخباری می‌رسد، دلیل حضور ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی در تهران را پیشگیری از تهدیدات اعلام کرده است. این فرمانده ناجا با اشاره به حمله روز شنبه در اهواز بر آمادگی برای بازدارندگی تأکید کرده است. گروه داعش که مسئولیت حمله به رژه اهواز را بر عهده گرفته در پیامی صوتی تهدید کرده است که این حادثه آخرین حمله این گروه در ایران نخواهد بود. حمله به رژه نیروهای مسلح روز شنبه در اهواز 24 کشته و ده‌ها مجروح بر جای گذاشت. مقام‌های جمهوری اسلامی در اظهار نظرهای ضد و نقیض سرانجام اعلام کردند که هر 5 مهاجم این حمله کشته شده‌اند. مقام‌های ایران در معرفی عوامل این حمله نیز اظهاراتی متفاوت ایراد کردند و ابتدا آن را به گروه موسوم به جنبش عربی آزادی بخش الاهواز نسبت دادند. با این حال اندکی بعد شماری از مقام‌های ایران از جمله کاظم نسب‌الباجی نماینده اهواز در مجلس اعلام کردند با توجه به ادبیات ایدئولوژیکی و دینی افراطی که در ویدیوی منتشر شده از مهاجمان دیده می‌شود این حادثه را نمی‌توان به گروه الاهوازیه نسبت داد. گروه داعش چند روز پیش با انتشار ویدیویی از اظهارات 3 تن از مهاجمان حمله اهواز مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و گفت که مهاجمان سربازان خلافت بودند. گروه مقاومت ملی اهواز هم روز شنبه مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته بود. حسن کرمی فرمانده یگانهای ویژه ناجا در گفتگو با خبرگزاری فارس بر لزوم حضور فیزیکی تأکید کرده و گفته است اگر دشمن قصدی داشته باشد باید بتوانیم حالت بازدارندگی لازم را داشته باشیم. به گفته آقای کرمی حضور ماموران یگان ویژه در مناطق مختلف تهران به تشخیص فرمانده تهران صورت گرفته است. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز ضمن اشاره به مسابقه شهرآورد تهران که قرار است عصر پنجشنبه بین دو تیم فوتبال استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی برگزار شود از حضور گسترده یگانهای ویژه در تهران خبر دادند.
جمشید زند گزارش میداد. عزیزان همونطور که پیشتر به اطلاعتون رسوندم مقام‌های انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که 40 تن در ارتباط با اعتصاب کامیونداران در استان‌های فارس، قزوین و شهرستان پاکدشت بازداشت شدند. همکارم روزبه بلحری روی خط تلفن ما بود، ارتباطمون قطع شد و الان ارتباطمون برقرار شده. روزبه به شما خوش آمد میگم به مجله شامگاهی رادیو فردا. جزئیات بیشتری در مورد بازداشت‌های اخیر وجود داره؟
سلام الهی عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. بله، اما پیش از اینکه به بحث بازداشت‌ها بپردازم اشاره کنم که خبرگزاری فارس پیش از این بازداشت یا همزمان که این بازداشت صورت گرفته بوده فیلمی را منتشر کرد که در اون کامیونی نشون داده شده در استان فارس که به سوی اون تیراندازی شده. هیچ چیز خاصی در رابطه با این موضوع بیشتر گفته نشده جز اینکه کامیون حامل لیمو بوده. همزمان خبر بازداشت منتشر شد، اینکه دادستان تهران اعلام کرد 3 نفر در پاکدشت بازداشت شدن. معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان فارس از بازداشت 22 تن از مخلان نظم و تعدی کنندگان به کامیون ها خبر داد و از اونها به عنوان اعراضی اوباش نام برد. در قزوین هم اعلام شد که 15 نفر بازداشت شدند و اونها برای مانع عبور کامیون ها می شدند. این در رابطه با همین بازداشت ها بوده. البته آقای عباس دولت جعفر آبادی صحبت کرده و گفته که به دادستان‌های شهرستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی بخش استان تهران خواسته که با شناسایی کنن افرادی که مانع میشن یا اخلال میرسونن و با اونها مورد تحت تعقیب قضایی قرار بگیرن.
روز به اعتصاب کامیونداران در کدام منطقه بوده و خواسته‌های صنفی اونها چه هست؟
گزارش شبکه اجتماعی حاکی از این هستش که امروز هم ادامه داشته. این دور جدید اعتصاب رانندگان کامیون از روز شنبه شروع شده. قبلا هم در خرداد و مرداد ما اعتصاب کرده بودند. اتحادیه آزاد کارگران ایران از اعتصاب در 31 استان ایران خبر داده و گفته که خب در شهرهای بزرگی هم مثل تهران، اصفهان، نجف آباد، نیشابور، قزوین، کرمانشاه، اردبیل، اهواز، زنجان، تبریز هم اعتصاب بودند و این باعث شده که سوخت در جایگاه بنزین کمیاب بشه. البته ما خب رادیو فردا مستقلانه به طور مستقل قادر به تایید این خبر نیست. در همین رابطه هم سایت رویداد 24 که نزدیک به اصلاح طلبان هست و در ایران فعالیت میکنه گزارش داده که در اصفهان، مشهد، بروجرد، ارومیه، کرج و استان سیستان بلوچستان اعتصاب وجود داشته و در حال سرایت به دیگر استانهای کشور هست.
روزبه، آیا تا کنون خواسته های اونها تحقق یافته، بخشی یا همش؟
خب واقعیتش اینه که در دور اول در طی خرداد ماه که اعتصاب داشتن، بخشی از خواسته های رانندگان کامیون برآورده شد، از جمله بحث پرداخت نشدن سهم دولت در بحث تامین اجتماعی یا بیمه تکمیلی یا برخورد با شرکت های متخلف که کارمزد در بحث کارمزد رانندگان کامیون با اونها مشکل داشتن. اما در مورد لاستیک، روغن ماشین، افزایش کرایه حمل و نقل یا حقوق رانندگان کامیون و یا افزایش مستمری، هیچ اقدامی صورت نگرفت که حالا جزء خواسته هاشون هست. اما خب مثلا رویداد 24 اشاره کرده که الان فیلتر هوا 340,000 تومان در حالی که قبلا 160,000 تومان بود، یا روغن ماشین ماه پیش 310,000 تومان بود و این ماه به 1,200,000 تومان برای رانندگان کامیون رسیده. لاستیک هم کمبود گسترده داره، 100,000 لاستیک گفته میشه که کمبود وجود داره و خب این باعث شده که رانندگان کامیون اعتصاب بکنن و حالا وعده هایی رو دادن مقام های دولتی که مشکل لاستیک و یا بحث محاسبه حمل کرایه، حمل بار تن بر کالا برطرف خواهد شد، ولی با این حال هنوز اقدامی در این جهت به صورت اینکه نمود پیدا بکنه انجام نشده.
سپاسگزارم. با روزبه بلحری همراه بودیم و درباره بازداشت 40 تن در ارتباط با اعتصاب کامیونداران در استان فارس و قزوین و شهرستان پاکدشت میشنیدیم. عزیزان اجازه بدید که یادآوری کنم که شما در تمامی ساعات شبانه روز میتونید با رادیوی خودتون و با شنوندگان دیگر در تماس باشید. 00420221122112 برای اینه که بتونید از هر آنچه که مد نظرتونه، هر آنچه که هست، شب و روز با دیگر شنوندگان بگید. رسوندن این صدا و این پیام شما به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان رو رادیو فردا انجام میده.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خب عزیزان، ساعت 19:33 است در ایران و یادآوری میکنم که برنامه هفتگی تابو تا لحظاتی دیگر برای شما پخش خواهد شد که کاریست از فهیمه خضر حیدری. اما اجازه بدید قبل از اینکه شما را ترک کنم و میکروفون رو به همکارم بسپارم، سرخط چند خبر رو براتون بخونم. حسن روحانی روز پنجشنبه امروز از نیویورک به تهران بازگشت. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی اسرائیل را تهدید کرد که در صورت دست بر نداشتن از سیاستهایش در سوریه با واکنش پشیمان کننده ایران مواجه می شود. بانک مرکزی نرخ تورم متوسط در شهریور ماه امسال را 13.5% اعلام کرد. حدود 40 تن از کامیونداران اعتصابی در استانهای قزوین، فارس و منطقه پاکدشت تهران روز پنجشنبه بازداشت شدند. فرزند اسفندیار رحیم مشایی از اعتراض پدرش به حکم دادگاه و درخواست تجدید نظر او خبر داده است. وزرای امور خارجه ایران، روسیه و ترکیه روز چهارشنبه در مورد آینده سوریه بحث و رایزنی کردند. در پی اعتراضات به بنری در شهر شیراز که حاوی تصویر دستگاری شده 3 سرباز اسرائیلی بود، این بنر پایین کشیده شد. و بالاخره آن که خانواده برخی زندانیان در ایران از جمله 2 تابعیتی ها از مقام های بین المللی خواستند زمینه آزادی اعضای خانواده هایشان را فراهم کنند. عزیزان، خدا نگهدار تک تک شما. بریم و بشنویم برنامه هفتگی تابو را.
تا
تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
مهریه را کی داده و کی گرفته؟ این جمله معروفی است. با این حال زندانها در ایران پر از محکومان مهریه است. مدافعان مهریه آن را هدیه مرد به زن هنگام ازدواج می دانند و می گویند با در نظر گرفتن همه نابرابری هایی که زنان در قوانین ایران با آن روبرو هستند، مهریه می تواند چیزی باشد در دست آنها شبیه اهرم فشار یا اندوخته برای روز مبادا. منتقدان اما می پرسند چرا زنان به جای مطالبه مهریه به دنبال مطالبه حقوق برابر نباشند؟ آنها مهریه را خرید و فروش زنان می دانند و می گویند زنان باید با بریدن چشم طمع از مهریه به دنبال استقلال اقتصادی و تأمین حقوق برابر میان زن و مرد باشند. در این برنامه از تابو، محبوب عباس‌خلی‌زاده فعال حقوق زنان و ژیلا موحد شریعت پناهی قرآن پژوه و فعال حقوق زنان بر سر همین موضوع بحث می‌کنند. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام به تابوی نفته، خوش آمدید. خانم عباس‌خلی‌زاده، امروز بسیاری از فعالان حقوق زنان وجود مهریه رو دلیلی میدونن بر کالا فرض کردن زن و حتی خرید و فروش او. این گروه میپرسن که مگه مرد قرار هست که زن رو رسما با پولی که میده بخره؟ شما در مورد این چه دیدگاهی دارید؟
اون چیزی که الان وجود داره اینه که مهریه شده یک ابزاری برای اینکه ارزیابی بشه خانواده زن، تحصیلات زن، زیبایی زن، جوانی زن. شما با مهریه دارید ارزیابی میکنید موقعیت طبقاتی طرف رو، تحصیلاتش رو و سطح خانوادش رو. در واقع مهریه یک وسیله میشه برای ارزیابی طبقاتی و حتی تحصیلات و یک رابطه خیلی مستقیم داره با دیدگاه نابرابر طبقاتی در جامعه. و غیر از اون بحث این هستش که من دارم معادل موقعیت طبقاتی خودم ارزش میذارم برای خودم و اعتبار من، ارزش من، اگر از یک خانواده کم درآمد هستم مثلا 100 سکه طلاست، اگر که از یک خانواده پر درآمد هستم مثلا یهو میشه یه چیزی حدود 2-3 هزار تا، یعنی چیزای رقمهای عجیب غریبی که اینا همینطوری بعد از انقلابم به صورت تصاعدی همینجوری هر سال داره رشد میکنه. اینا چیزیه که ماها باهاش مخالفیم. ما فکر میکنیم که مهریه کلن یک چیزیه که از همون اول یک سنگ بنای غیر بهداشتی رو برای یک خانواده برابر میذاره و باید در موردش واقعا تجدید نظر کرد.
اجازه بدید که بریم ببینیم خانم شریعت پناهی که از مدافعان وجود مهریه هستن نظرشون چیست. خانم شریعت پناهی، خانم عباس‌خلی‌زاده میگن یک سنگ بنای، حالا به گفته ایشون، غیر بهداشتی از اول رابطه گذاشته میشه. منتقدان هم میگن اصلا از اول رابطه چه یک سکه طلا، چه هزار سکه طلا، چه هر مبلغی این وسط داره رد و بدل میشه، این رابطه انسانی رو تبدیل میکنه به یک نوع معامله. شما چرا از این دفاع کنید؟
ببینید، اون چی که من از اون دفاع میکنم به عنوان مهریه، آیات نورانی قرآن کریم. مهریه قرآنی هدیه ایست عاشقانه که در هنگام خواستگاری آقا و پس از قبول تقاضای ازدواج از طرف خانم به عروس خانم داده میشه. خیلی شبیه اون مراسم خواستگاریه که الان تو قبل هست، اون تا اون انگشتری که میگیرن متناسب با وسع آقا و شأن خانم یا هرچی میتونه از خیلی بالا، مثل انگشتری که آقای ریچارد برتون به خانم الیزابت تایلور داده باشه، تا یاد دادن نگاهی قرآن به این خانم. بنابراین اگر ما فلسفه مهریه رو با طلاق قاطی کنیم خیلی اوضاعمون خراب میشه، همینجوری که الان شده.
خانم شریعت پناهی، من عذرخواهی میکنم، میخوام ببینم که چقدر این مقایسه‌ای که میفرمایید بین مثلا هدیه دادن عاشقانه و انگشتر هنگام ازدواج اساساً با مهریه مقایسه درستی است؟ چون به هر حال در همه جای دنیا از جمله ایران که ما مهریه رو داریم، انگشتر هنگام ازدواج رد و بدل میشه. مهریه چیز جداگانه است و انگشتر و هدیه هم که دیگه اندل استطاعه و اندل مطالبه و اجرا
گذاشتن و زندان و این حرفا رو نداره و ارزش گذاری های که حالا میشه در طول برنامه بهش اشاره بکنیم توش نیست. یعنی من نمیدونم این مقایسه تا چه حد وارده.
حالا من براتون ثابت میکنم، ما الگومون در اسلام یکی قرآنه یکی پیامبره. حالا میایم رو خواستگاری حضرت علی از حضرت زهرا، ببینید چه اتفاقی افتاده. وقتی حضرت علی اومدن خواستگاری، حضرت پیامبر سوال کردن شما چی داری برای مهریه، ایشون گفتن من سه تا چیز دارم، یکشم زره بود. پیامبر فرمودن که برو زره تو بفروش بردار بیا. و بعد که ایشون زره و که جانش بود، ببینید یه ارزش مادی داره یه ارزش معنوی داره. وقتی که شما زره جنگی خودتون رو میفروشین، یعنی ای پیغمبر من حاضرم برای دختر تو جانم رو هم فدا کنم. از این عاشقانه تر شما رابطه دیدی در هنگام خواستگاری؟ من که ندیدم. پیامبر با اون پول چه کار کرد؟ اینش جالب تره. یکیش این که جهیزیه خرید. آقا جون چه معنی داره که شما مهریه رو که کی داده کی گرفته، جهیزیه رو نقد دختر خانوم باید ببره و پدر باید اگه نداره برای آبروداری کلیه بفروشه. اگر این مهریه تبدیل بشود به یک هدیه عاشقانه در وسع مرد و داده شود، آیا دیگه مردی به خاطر ندادن مهریه زندان میفته؟ آیا دیگه این چون چشمی های غیر معقول چند هزار سکه چند صد سکه خود به خود از بین نمیره؟
خانم عباس خلیزاده، نکته ای که خانم شریعت پناهی دارن میگن به نوعی برمیگرده به قانون مهریه که طبق ماده 1082 قانون مدنی زن به مجرد عقد مالک مهریه است، میتونه که هر نوع تصرفی در اون داشته باشه مهریهش رو بگیره. اما عملا چقدر این اتفاق میفته؟ حالا مستقل از اون بحث خرید و فروش و معامله و کالایی شدن که همچنان وجود داره، پرسش اینه که اصلا کدام زن میتواند اول ازدواج بگه من مهریه‌مو میخوام و میخوام در اون تصرف داشته باشم و بعدم به سادگی به زندگیش ادامه بده؟
بذارید اول قضیه بگم که ما وقتی که با قانون وارد رابطه زناشویی میشیم یا وارد ازدواج میخوایم بشیم، در واقع مثل این میمونه که دو تا کشور میخوان پیمان دوستی ببندن و مرتباً باید بتونن از ابزاری که هر کدوم دارن علیه اون یکی استفاده بکنن، یا بگن که نگاه کن ببین اگه مثلا تو اون ابزار مهریه رو داری منم حق طلاق رو دارم. در واقع میخوام بهتون بگم که اینجوری نیستش که ما بگیم که اگر که زنان میتونن مثلا مهریه های سنگین بذارن معنیش اینه که مالک اون مهریه هستن. معنیش اینه که دارن استفاده میکنن برای اینکه بتونن قوانین تبعیض‌آمیز که توی خانواده هست رو بالانس بکنن، یا خانواده داماد میخواد استفاده بکنه از حقوقی که مرد داره برای اینکه بخواد اون مهریه رو مهار بکنه. خب تصور بکنید از اول زندگی قضیه چجوری هستش. قضیه بر اساس این هستش که ما چجوری روابط قدرت رو توی خانواده بتونیم در سطح برابر نگه داریم، به خاطر اینکه در اساس همه اینها نابرابر و تبعیض‌آمیزه.
خانم عباس خلیزاده، خب شما حالا وارد یک فاز دیگری از موضوع شدید و اون این که بسیاری میگویند که مهریه برای زن یک تضمینه، حالا در صورت جدایی که بتونه سرمایه‌ای در دست داشته باشه. چند سوال میشه اینجا پرسید. اول اینکه خب اساساً زن چه قبل ازدواج چه بعد جدایی چرا نباید خودش کار کنه، چرا نباید مستقل باشه و سرمایه‌ای برای تضمین روز مبادای خودش داشته باشه و بعد هم اعلام برابری بکنه با مرد؟ این چه جور استقلالی است، استقلال مالی است که زن میتونه با مهریه مطالبه بکنه؟
ببینید به خصوص بعد از انقلاب که قوانین شرعی در جمهوری اسلامی است، دوره‌های مختلف در واقع برای ازدواج هست. من یادم میاد که اول انقلاب که همه در یک حال و هوای انقلابی بودن و مصرف گرایی اونطور وجود نداشت و به خصوص در واقع اسلام گرایان انقلابی این رویکرد وجود داشت که باید فاطمه وار و علی وار زندگی بکنیم. این همین دیدگاهی که خانم شریعت پناهی هم میفرماین. اون موقع خیلی باب بود. خودم هم یادم میاد یکی از این آدم ها بودم. یک چیزی بودش که اون موقع ما بهش میگفتیم که مقابله با سنت های اسلامی دست و پاگیر. توی اون سیستم با اینکه اسلامی بود، نه مهریه بود، مهریه مهر و سنت بود.
ولی خانم عباس خلیزاده، من معذرت میخوام، اینا توافق های شخصیه. توافق های شخصی بحث دیگه است.
توافق هایی هستش که تو وقتی وارد قانون میشی قانون رو به قول معروف دستکاری میکنی. مشکل اصلی ما در ایران بر نمیگرده به اینکه ما با این قانون چجوری مواجه بشیم، به این بر میگرده که من خودم رو چجوری دارم میبینم، به اون مرد بر میگرده که اون خودش رو چجوری داره میبینه. اگه زن به نگاه خودش به خودش کالایی نباشه و مرد هم بهش کالایی نگاه نکنه، کلا این قوانین همه در واقع منسوخ میشه.
بسیار خب، من البته جواب سوال
رو نگرفتم
خانم. بله شما
بفهمید. من جواب دادم به سوال شما. ببینید الان بحث برگشت به قانون که من در پی اصلاح قانون هستم. احتیاجی هم نیست که هی با آقایون آخوندا در بیفتیم که شما چرا میگید شرع و چرا میگید اسلام و ما میخواییم مثلا مثل غرب باشیم. ما در متن اصل قرآن و اسلام هم همین رو داریم. منتها این که من بیایم از اعماق تاریخ این رو بروزش بکنم یه هنر یکی فمینیستای ما باید داشته باشن. فمینیستای ما یک مقداری افراط و تفریط میکنن، باعث میشن که همین چند تا کاری هم که ما داشتیم میکردیم گام به گام و بریم جلو درست خیلی کنده، ولی الان همون مهریه که اگه 50,000 تومان 50 سال پیش بود حداقلش اینه که به خانوم یه سرمایه اینگام طلاق میده مثل 50,000,000 تومان که بتونی یه کاری باش بکنی.
خانم شریعت خانم ببخشید من اصرار دارم که جوابم رو بگیرم. چرا زن باید سرمایه مورد نیازش برای استقلال رو از مرد بگیره؟
حالا میرسیم به اون قصد. ببینم من از شما سوال متقابلم اینه که مگر همه خانوما در غرب کار میکنه؟ آیا کسی گفت که اگر زن مهر گرفت نباید کار کنه؟ خب این اصلا ربطی نداره به مهریه. بله حق کار کردن رو کی میتونه از زن بگیره؟ هیچ کس. کجای قرآن نوشته که زن وقتی مهریه گرفت کار کنه بیرون؟ هیچ جا. زن میتواند بعد از ازدواج کار بکند و میتواند به تلخواه خود کار نکند و به بچه ها و زندگیش بپردازد. این قانون هم در هر دو سو مدافع برابری حقوق زن و منافع او در هنگام طلاق هست. مهریه هیچ را به طلاق و به استقلال مالی زن بعد از طلاق نداره، بلکه رب داره به زن خانداری که نمیخواد کار کنه و از همون هنگام عقد ازدواج میخواد استقلال مالی داشته باشه.
اجازه بدید که من برگردم به خانم عباس خلیزاده و از ایشون بپرسم که حالا در ادامه بحث مهریه، ماده 1092 قانون مدنی میگوید که هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهریه است و اگر شوهر بیش از نصف مهریه رو هم از قبل پرداخته باشه حالا میتونه اون رو پس بگیره. اینجا این پرسش به وجود میاد، به خصوص با توجه به اینکه خانم شریعت پناهی اصرار دارن که هدیه عاشقانه است مهریه، این پرسش به وجود میاد که چه ارتباطی بین مهریه و باکرگی وجود داره؟ آیا این همون شائبه استفاده کالایی از زن و فروش زن به عنوان یک کالا حالا با قیمت گذاری که اسمش مهریه میتونه باشه رو دامن نمیزنه؟
ببینید چون مبنای اینها کتابهای فقهی است، اصلا اگه برید توی کتابهای فقهی میبینید که توی قسمت معاملات باب و نکاح و مسائل مرتبط با اون هست. یعنی که نکاح یا ازدواج یه معامله است که بین دوتا خانواده اتفاق میفته، حتی گاهی اوقات بین مرد و زن هم نیست. در واقع مهریه جایی مطرح میشه که در کنارش مثلا ناشزگی هم هست و اینکه اگه تو داری مهریه میگیری باید سرویس جنسی هم بدی، اگه سرویس جنسی ندی بنابراین زن خوبی نیستی. ببینید میخوام بگم یعنی اگه ما وارد این قوانین که در جمهوری اسلامی هست بشیم و پشتش قوانین فقهی که فقها گذاشت و خود آیات قرآن، همه اینا وقتی که به همدیگه تنیده میشه میبینید که از اول سیکر مرد سالاریه. چون مرد سالاره، چون نگاه مرد سالارانه، نگاه ابزاری به زن داره، بنابراین توی این سیستمی که زن یک وسیله هست برای بچه آوردن، بکارت یک زمینه هست برای اینکه نشون بده که زن محروم بوده و قبلش کسی بهش دست پیدا نکرده نکرده و حالا یه مردی اومده یه پولی داده و بر اساس اون پوله میخواد با این زن زندگی بکنه و حالا منصرف شده و به بکارت اینم دست نزده. خیلی خوب، پس بنابراین ببخشید ما از هم دیگه جدا میشیم، ولی خب چون تو اعتبار من از بین بردی، اینه که خب به هر حال به عنوان جبران خسارت نصف هزینه پول بهش داده میشه. اگر که قرآن و اگر که فقها و سنت و شریعت اینها همه نگاه برابر و عاشقانه و کریمانه به زن دارن، برای چی باید مسئله اینقدر هزینه‌ای که یک زن داره میده که از نظر عاطفی یک مردی اومده و این رو جریحه دار کرده باید با پول در واقع سنجیده بشه و با مهریه باید سنجیده بشه؟ این از نظر من مهریه در کل یک ابزار برای اینکه زن رو به عنوان یک کالا ارزیابی بکنه.
خانم شریعت پناهی، خانم عباس قلی زاده اشارهشون اینه که سوالی که من پرسیدم در مورد ارتباط باکرگی و مهریه اتفاقا مهری میگذاره برای تایید مواجهه کالایی با زن به خاطر مهریه. شما چه پاسخی خواهید داد؟
ببینید، من میگم مهریه هیچ ربطی به باکرگی نداره. دلیلم هم خیلی واضحه. حضرت خدیجه که با پیامبر ازدواج کردن بیوه بودن، مهریه هم داشتن. مهریهشون هم برابر بود با عایشه که زنی بودن که خب خیلی هم میگم باکره بود.
نه، من سوالم این نبود، برای شما ماده قانونی رو
اگر فقها، خب ببینید، من به قانونی که غیر قرآنی باشه اصلا باور ندارم. آیا اگر که آقای ریچارد برتون به خانم الیزابت تایلور یا انگشتر نامزد یا هدیه میده، یعنی اون رو خریده، عشقشون هم زبان زده تمام، نمیدونم
ما در مورد انگشتر صحبت میکنیم خانم،
نه
ما در مورد مبلغ مهریه صحبت میکنیم که اگر مرد رابطه جنسی برقرار نکرده باشه میتونه نصفشو پس بگیره.
ببینید الان اون نصفم میرسه. وقتی که شما میایید میبینید حضرت علی زرهش رو فروخته، یعنی بالاتر از اون انگشتر 8 میلیون دلاریه، چون جانش رو گذاشته وسط. شما اون ور میگید که مهریه در مقابل باکری، بعد میگید اگه باکری حفظ شد نصف مهریه رو میتونه داشته باشه. پس مهریه مال باکرگی نیست. مهریه تا وقتی که عشق و علاقه دو طرف وجوده باید پرداخت بشه. اون موقع که آقا دبه برمیاره بدون هیچ دلیلی میخواد این رابطه رو به هم بریزه، اون موقع باید خسارت بده. شما چرا اون طرف رو نمیدید که میگید
من همینجا باید ازتون یه سوال بپرس. اگر حالا میخوام از اصطلاح خود شما استفاده بکنم، اگر زن بدون هیچ دلیلی به قول شما دبه درآورد و خواست زندگی رو به هم بزنه، آیا به مرد مهریه میپردازه؟
نه خیر، باید اون مهریه که گرفته همشو برگردونه اگه هیچ دلیل منطقی نشده باشه، چون گرفته. حالا آقایون اومدن برعکس گفتن وقت طلاق مهریه که نگرفته ببخشه. این چه فایده؟ ما میخوایم در طول زندگی مشترک خانم منتفع بشه از فواید این مهریه. و مهریه که پیامبر برای همسرانش تعیین کرد، من حساب کردم به نرخ امروز میشه 25 سکه طلاق. نقدی هم باید داده بشه.
گروهی میگویند که وجود مهریه در قوانین خانواده که منبعث است از اسلام، این باید قرار بگیره کنار انواع نابرابری ها که وجود داره، مثلا هم که شما اشاره کردین، حق طلاق، حضانت، نابرابری در ارث، و میگویند که تا این نابرابری ها از بین نرفته، حتی ما با وجودی که ممکنه مخالف مهریه باشیم، مهریه نباید حذف بشه، مهریه باید بمونه به عنوان یک اهرم فشار. اما مخالفان میگن که تا زنان چشم طمع بر ندارند از مهریه و دنبال مطالبه حقوق برابر نرن به جای مطالبه مهریه بیشتر، این اتفاق نمیفته، حقوق برابر نمیشه. شما چه دیدگاهی در این زمینه دارید؟
من معتقدم که باید چشم طمع رو از روی مهریه برداریم. یعنی این تاکتیک به نظر من تاکتیکیه که کار نمیکنه، به همون دلیلی که عرض کردم. خب زن میخواد از مهریه استفاده بکنه بر علیه اینکه بخواد اگه یک روزی روزگاری مرد بخواد توی حوزه های دیگه نابرابری باهاش مخالفت بکنه، بیاد از این اهرم استفاده بکنه. ما داریم خودمون رو وارد یک سیستم مریضی میکنیم که توی اون سیستم مریض حربه مهریه به عنوان یک در واقع یه حربه پلاستیکی غیر قابل استفاده فقط میتونه ما رو گول بزنه، برای اینکه اعتماد به نفس بیشتری به ما بده توی اون سیستم مریض. عملا این میشه که برای هر امتیاز کوچیکی که میخواد توی خانواده پیش بیاد، مرد تو ذهن خودش اینه که مهریت رو ببخش بعد من بهت اجازه بدم این کارو کنی. به همین مسخرگیه چیزی که الان وجود داره تو جامعه. یا همون فردای روز برای اینکه دختر بتونه حق طلاق داشته باشه توی خانواده تازه مدرن و تحصیل کرده میره میگه خب من که به مهریه اعتقاد ندارم، به حق طلاق اعتقاد دارم، بنابراین دوتاییشون زن و شوهر جوون میرن خب پدر مادر خودشونو گول زدن با مهریه و تمام اینا، یواشکی میرن توی محضر، دختر مهریهشو میبخشه، پسر هم بهش حق طلاق میده. خب این بازیه که ما الان داریم و توی این سیستم مریض این تاکتیک در واقع به کشدار شدن این مبارزه فقط منجر میشه. بله خانم شریعت پناهی، ما میخواییم بزنیم زیر همه چی. بنابراین آقا ما اصلا از سیستم بیاییم بیرون. ما چی کار داریم به این سیستم؟ ما بیاییم زندگی خودمون رو بکنیم. ما تو قرن بیستم داریم زندگی میکنیم. ما میخواییم بزنیم زیر همه اینا. ما 40 سال با این تاکتیکات سعی کردیم کار بکنیم. ولی هر دفعه وضع خرابتر شد.
بسیار خوب خانم شریعت پناهی، خانم عباس خلیزاده به نکته که اشاره میکنن در واقع جزو پرسش‌های منم هست. میگن که مهریه کارآمده، ایشون میگن ما میخوایم بزنیم زیر همه چیز. من اینجا ازتون میپرسم، یه روز برای مهریه میان بیمه تعیین میکنن، یه روز سقف میذارن که 110 تا، بعد میبینن قیمت ها افزایش پیدا کرده، زندان ها پر از محکومان مهریه است، میگن بکنیم 60 تا. مردانی حتی از ترس مهریه به صورت غیرقانونی از مرز مثلا گزارش ها داشتیم که خارج شدن برای اینکه به زندان نرن. یعنی این همه مشکلات تولید کرده این قانون.
خب ببینید همه اینا غلطه. ببینید خانم عباس خلی نجات میتونن بزنن زیر همه چیز، ولی ما که نمیتونیم زیر واقعیت های جامعه بزنیم. مشکل ما وقتی پای داره که مهریه رو اهرم فشار بدیم. الان تو ازدواج های سفیدی که تو ایران هست اگه دختر حامله بشه چه خاکی رو سرش میزه؟ حق سخت بگنی که نداره، خودش باید ناقص یا باید یک عمر چند بدنامی بکش یا باید پدر بردرش بکشنش. آخه این چه تبلیغ فمینیسم در جامعه این مثل ایران؟ خب بله بزنیم زیرش بعد که همه چی از بین رفت. خاله خب کاری خواستیم بکنیم. زیاری از زنان پیامبر کار میکردن، نخلیسی میکردن در همون 1400 سال پیش، درآمد شخصی داشتن، قرآن هست. از فاطمه دوست داشتن بچه هاشونو بزرگ کنن، حسن بپرورونن، حسین بپرورونن و زینب بپرورونن. کی میخواد ارزش گذاری کنه برای تربیت کودک در دامان مادر؟ من میگم زن باید حق انتخاب داشته باشه، اگه خواست میکنه، نخواست اون کار بکنه. در هر دو صورت باید تامین باشه.
خب خانم عباس خلی‌زاده، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم. پرسش اینه که وقتی شما استقلال اقتصادی ندارید، باید که هژمونی و قدرت بالای سرتون رو که استقلال اقتصادی داره و شما رو هم تعمیم میکنه به صورت منطقی بپذیرید. آیا این راهی به سوی برابری خواهد بود؟ و اینکه آیا جامعه ایران، جوانان، نسل امروز اساساً اهمیتی میده به شکل اینکه حالا در 1400 سال پیش دختر پیامبر اسلام چگونه زندگی میکرده و همچنان مسئله مهریه به نظرتون مسئله جوانان هست؟
ببینید مسئله این که ما الگوهایی که مرتبط میشن با 14 قرن پیش رو به عنوان الگوهای روز میخواییم به جوانان بدیم، یکی از بحثای خیلی ریشه‌دار فرهنگی جمهوری اسلامی بوده. اگر ما میبینیم که در یک دوره از تاریخ ایران که برمیگرده به همون 40-50 سال پیش بحث الگوهای دینی مطرح میشن که بعد البته جمهوری اسلامی اون رو به نفع خودش همه اینها رو واقع تعبیر و تفسیر میکنه، اصلا اون بستر تاریخی رو داشته. ولی وقتی ما برمیگردیم به واقعیت جامعه و حقوق زنان، ما نمیتونیم الگوهای قدیمی و 14 قرن پیش رو معیار قرار بدیم. و این چیزیه که نسل جدید ما، نسل جوان ما، بدون اینکه البته این خودآگاهی تاریخی رو بعضن داشته باشه، خیلی با غریزه بهش رسیده. بهش رسیده که من واقعا چجوری میتونم تصور کنم که دارم توی صحرای عربستانی هستم و دارم توی زندگی حقیقی دارم زندگی میکنم. من الان دارم توی این دنیا زندگی میکنم. زن و مرد اصلا باید با همدیگه کار بکنیم که بتونیم زندگی رو بچرخونیم، صورت حسابمون رو بدیم. بابا این همه الگوهای رفتاری زنده و موفق میتونه تو جامعه خودمون وجود داشته باشه. به نظر من جوانای ما الان از همون جایی که شروع کردن به زندگی آزاد، اینکه حتی ازدواجای سفید یا زندگی آزاد بدون قید و شرط تا اونی که میره و توی محضر در واقع عقد ازدواج میبنده جلوی خانواده و فرداش میره تمام مهریه رو میبخشه و حق طلاق رو میگیره، همه اینها دارن به ما یک جوری این پیام رو میدن که هیچ کدومشون اصلا دیگه تو اون چارچوبای قوانین خانواده‌ای که الان توی قانون مدنی رسمی ما هست توی اون قانون نمی گنجن. و متاسفانه با اینکه قوانین همیشه باید پیشروتر از مردمش باشه، توی جامعه ما خانواده ها و جوانای ما الان بسیار پیشروتر هستن از اون چی که در قوانین ما وجود داره.
خانم شاید پناه جنبنده کوتاه شما رو هم میشنویم در پاسخ به صحبت های خانم عباس‌خانی زاده.
ببینید شما از هیچ الگویی در هیچ زمانی بی‌نیاز نیستید. در مبارزه بدون خشونت گاندی و ماندلا، در فرانسه خانم ژان دارک، و بعدم اینکه سقراط و جام شوکر، کنفنسیوس و بودا و مسیح، نه همه الگوهای انسانی هستن. چطور میتونیم بدون الگو زندگی کنیم؟ مهریم اگر پیشنهاد من که باید قبل از عقد ازدواج یا هنگام عقد به عروس خانم داده بشه این تغییر بکنه، پایدار میمونه. اگه تغییر نکنه با وضعیت فعلی همه چی از بین میره. چه برسه به مهریم؟
خیلی سپاسگزارم ژیلا شریعت پناهی و محبوبه عباس‌خالی زاده، مهمانان این هفته برنامه تابو. متشکرم.
به رادیو فردا گوش میکنید.